مبانی مسیحیت. بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. در انجیل شریف نوشته شده مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. راستی در مسیحیت کتاب مقدسی، قیام مسیح از مردگان از چه اهمیتی برخوردار است؟ رستاخیز مسیح چه نقشی در شناخت او میتواند داشته باشد؟ ما ادعاهای خارق العاده مسیح و نیز شخصیت وارسته ای را که او ارائه نمود بررسی کردیم. حال شواهد تاریخی را در مورد رستاخیز او از مردگان مورد بررسی قرار می دهیم. یقیناً اگر رستاخیز مسیح حقیقت داشته باشد، دارای اهمیت بسیاری است. اگر عیسی ناصری از مردگان برخاسته باشد، بنابر این بحث درباره او چیزی ورای بحث در مورد یک شخصیت خاص می باشد. موضوع فقط بقای روحانی و قیام جسمانی او نمی باشد، بلکه کلن پیروزی او بر مرگ و رستاخیز او به یک مرحله جدید از هستی مطرح است. ما شخص دیگری را که چنین تجربه‌ای داشته باشد نمی شناسیم. برخورد انسان معاصر با این مسئله همانند برخورد فیلسوفان آتنی با موعظه پولس شکلی استهزا آمیز دارد. در اعمال رسولان نوشته شده است وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، عده‌ای مسخره کردند. استدلال ما بدین شکل نیست که رستاخیز او الوهیت او را ثابت می کند، بلکه موضوع این است که رستاخیز او با الوهیت او سازگار و هماهنگ می باشد. از شخصی که طبیعتی ماورای طبیعی دارد انتظار می رود که ورود او به جهان و خروج او از جهان نیز به شکلی ماورای طبیعی صورت بگیرد. این امر حقیقتی است که عهد جدید تعلیم می‌دهد و در نتیجه آن چیزی است که کلیسا همواره به آن اعتقاد داشته است. تولد مسیح به شکلی طبیعی صورت گرفت، ولی لقاح او ماورای طبیعی بود. مرگ او طبیعی بود، ولی رستاخیز او به شکلی ماورای طبیعی صورت گرفت. آبستن شدن مریم به وسیله روح القدس و نتیجتاً تولد مسیح و زنده شدن مسیح بعد از مرگ الوهیت او را ثابت نمی کنند، بلکه با آن هماهنگ و سازگارند. عیسی همواره هنگامی که به مرگ خود اشاره می نمود، رستاخیز خود را نیز در پی آن ذکر می کرد و از آن به عنوان یک آیت نام می برد. پولس در ابتدای رساله خود به رومیان می نویسد که عیسی پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، و در نخستین موعظه های رسولان که در اعمال ذکر شده است، رسولان مرتباً تأکید می کردند که خداوند محکومیت انسان را باطل کرده است و پسر خیش را تصدیق نموده است. لوقا که به عنوان مورخی دقیق و نکته سنج شناخته شده است، در مورد رستاخیز عیسی می گوید که دلایل بسیاری در اثبات آن وجود دارد. توماس آرنولد می گوید رستاخیز مسیح واقعیت تصدیق شده تاریخی می باشد، ولی ممکن است واقعیت مسئله تا این حد برای ما محسوس نباشد، ولی بسیاری از محققین بی غرض تصدیق نموده اند که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. برای مثال سر ادوارد کلارک به کشیش ای‌ال ماکاسی می نویسد به عنوان یک وکیل من درباره شواهدی که در مورد وقایع صبح یک شنبه رستاخیز وجود دارد تحقیقات مفصلی انجام دادم. به نظر من این شواهد قطعی اند و من بارها در دادگاه عالی موفق به اثبات مواردی شده ام که بر مبنای شواهدی ضعیفتر از آنچه در اناجیل ذکر شده اند بوده اند. نتیجه گیری ها بر اساس شواهد حاصل می شوند و یک شهادت راستین همواره غیر تصنعی و عادی و بی پیرایه می باشد. شواهدی که اناجیل برای رستاخیز مسیح ارائه می دهند از این نوع می باشند و من به عنوان یک وکیل آنها را به عنوان شهادت اشخاصی راستگو می پذیرم که قادر به اثبات ادعای آنان می باشد. این شواهد کدامند؟ ما تلاش می کنیم آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کنیم. بدن ناپدید شده. روایات رستاخیز مسیح در هر چهار انجیل با بازدید چند زن از آشنایان مسیح از قبر او آغاز می گردد. آنان هنگامی که به قبر رسیدند، با دیدن اینکه بدن خداوند ناپدید شده است، مبهوت و متحیر شدند. مدت کوتاهی پس از آن، رسولان در مورد اینکه عیسی از مردگان برخاسته است، موعظه های خود را آغاز نمودند. این حقیقت موضوع اساسی پیام آنان بود. اما اگر جسد مسیح در قبر یوسف که در فاصله کوتاهی از آنان قرار داشت باقی می بود، آنان نمی توانستند از مردم انتظار داشته باشند که به سخنان آنان ایمان بیاورند. این قبر خالی بود و بدن مسیح ناپدید شده بود. در مورد این واقعیت هیچ شکی نمی تواند وجود داشته باشد. مسئله این است که این واقعیت را چگونه باید توجیه و بیان کرد. نخستین نظریه‌ای که در این مورد وجود دارد این است که زنان اشتباهاً به سراغ قبر دیگری رفتند. هوا تاریک بود و آنان از شدت ناراحتی و غم آشفته و سردرگم بودند و بنابر این نظریه آنان به راحتی می توانستند دچار اشتباه شوند. این گفته ها به نظر جالب می رسند، اما قادر نیستند که در برابر سوالات ما تاب بیاورند. نخست باید گفت که هوا کاملا تاریک نبوده است. این صحیح است که یوحنا می گوید زنان هنگامی بر سر قبر آمدند که هوا هنوز تاریک بود، ولی این گفته در پرتو سایر روایات اناجیل روشنتر می گردد. در متا فصل 28 آیه 1 آمده است هنگام فجر، و لوقا می نویسد هنگام سپیده صبح، و مرقس نیز واضحاً می نویسد وقت طلوع آفتاب. علاوه بر این زنان ابله نبودند. لااقل دو تن از آنان خود دیده بودند که یوسف و نیقودیموس بدن را کجا گذاشتند. آنان حتی شاهد کل مراسم تدفین نیز بودند و در مقابل قبر نشسته بودند. این دو زن یعنی مریم مجدلیه و مریم مادر عیسی در حالی که هنوت به همراه خود داشتند و زنان دیگر نیز آنان را همراهی می نمودند، هنگام طلوع آفتاب بازگشتند. بنابراین اگر یکی از آنان در مورد راهی که به قبر منتهی می شد و یا خود قبر دچار اشتباه می شد، دیگران اشتباه او را تصحیح می کردند. و اگر مریم مجدلیه نخستین بار اشتباهاً به سر قبر دیگری رفته بود، دیگر نمی توانست مجدداً در روشنایی کامل صبح و هنگامی که در باغ در حالتی مردد بود و عیسی او را ملاقات کرد بار دیگر اشتباه خود را تکرار کند. همچنین تنها احساسات صرف آنان را به سوی قبر نکشانده بود. آنان آمده بودند تا مأموریتی را انجام دهند. آنان قصد داشتند تا عمل تدهین بدن خداوند خود را کامل سازند، زیرا دو روز قبل به خاطر نزدیک شدن روز سبت این عمل را شتاب زده و به شکلی ناکامل انجام داده بودند. این زنان فداکار و وظیفه شناس اشخاصی نبودند که به سادگی فریب بخورند یا از انجام وظیفه‌ای که بر عهده داشتند دست بشویند. علاوه بر همه اینها، اگر آنان نیز دچار اشتباه می‌شدند، آیا یوحنا و پتروس که برای مطمئن شدن از سخنی که شنیده بودند به سوی قبر دویدند و نیز اشخاص دیگری که بدون شک بعداً آمدند و در میان آنان یوسف و نیقودیموس را نیز میتوان نام برد، می توانستند دچار اشتباه شوند. نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد، نظریه از حال رفتن مسیح می باشد. کسانی که چنین نظری دارند بر این باورند که مسیح بر روی صلیب نمرد، بلکه از حال رفت. او سپس در قبر به هوش آمد و آنجا را ترک کرد و خود را به شاگردان ظاهر نمود. این نظریه با مشکلات بسیاری روبرو می گردد و بسیار گمراه کننده است و شواهد کاملا با آن در تضاد است. پیلاتوس از مرگ زود هنگام مسیح واقعا متعجب شده بود، اما هنگامی که اجازه حمل جسد مسیح را از صلیب به درون قبر صادر کرد، از گفته آن افسر رومی در مورد مرگ مسیح کاملا مطمئن بود. آن افسر نیز از مرگ او کاملا مطمئن بود، زیرا هنگامی که یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد، در آنجا حضور داشت. بنابراین یوسف و نیقودیموس بدن عیسی را از صلیب پایین آوردند، آن را در کفن پیچیده و درون قبر تازه یوسف گذاشتند. آیا می توانیم باور داشته باشیم که عیسی در طی این مدت در حالت بیهوشی بوده است؟ آیا عیسی پس از تحمل سختی و رنج محاکمه و تمسخر و شلاق خوردن و سپس مصلوب شدن می توانست بدون گرما و غذا و کمک‌های دارویی در قبری سنگی زنده بماند؟ و آیا می توانست مجدداً نیروی خود را بازیابد و بدون در نظر گرفتن نگهبانان عمل فوق انسانی جابجایی سنگ قبر را که در دهان قبر قرار گرفته بود انجام دهد؟ و پس از پشت سر گذاشتن همه این موانع، آیا می توانست ضعیف و گرسنه و تشنه بر شاگردان خود ظاهر شود و این تأثیر را بر آنان بگذارد که بر مرگ غلبه یافته است؟ آنگاه ادعا کند که مرده و برخاسته است و آنان را به سر تا سر دنیا بفرستد و به ایشان وعده دهد که تا انقضای عالم همراه ایشان خواهد بود. و آیا می توانست به مدت 40 روز در مکانی پنهان شود و گاهی در موقعیت‌های خاص به شکلی غیر مترقبه ظاهر گردد و در نهایت بدون هیچ تفسیر و توجیهی ناپدید گردد؟ چنین نظریه‌ای از بی ایمانی توما نیز باور نکردنی تر می نماید. نظریه سومی نیز وجود دارد که می گوید دزدان جسد عیسی را رو بودند. برای این نظریه نیز شواهد کافی موجود نیست. این نظریه توضیح نمی دهد که چگونه دزدان نگهبانان رومی را اقفال نمودند و همچنین معلوم نیست چرا باید دزدان بدن مسیح را بر می داشتند و کفن او را بر جای می گذاشتند. همچنین انگیزه های احتمالی را که آنان می توانستند برای این عمل خود داشته باشند روشن نمی سازد. نظریه چهارمی نیز وجود دارد که می گوید شاگردان بدن مسیح را به سرقت بردند. متا میگوید که این شایعه‌ای است که یهودیان آن را رواج دادند. متا شرح می‌دهد که چگونه پس از اینکه پیلاتوس به یوسف اجازه برداشتن بدن مسیح را داد، هیئتی از رؤسای کاهنان و فریسیان به نزد او آمدند و به او گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. متا فصل 27 آیات 63 و 64. پیلاتوس با آنان موافقت نمود و گفت قبر را چنان که می دانید محافظت کنید. و یهودیان قبر را مهر و موم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. متی در ادامه شرح خود میگوید که چگونه نگهبانان و سنگ قبر نتوانستند از وقوع رستاخیز جلوگیری کنند و پس از آن به شهر رفتند تا رؤسای کاهنان را از آنچه که اتفاق افتاده بود آگاه سازند. پس از مشورت آنان به نگهبانان رشوه دادند تا اینکه بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیافتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. متی فصل 28 آیات 13 تا 15. اما این توجیه نیز قانع کننده به نظر نمی رسد. آیا ممکن است نگهبانان مخصوص چه یهودی باشند و چه رومی در هنگام انجام وظیفه و پاسداری در تمام مدت در خواب باشند؟ و اگر آنان بیدار بودند زنان چگونه ایشان را پشت سر گذاشتند و سنگ را غلطانیدند؟ حتی اگر بپذیریم که شاگردان موفق شدند بدن خداوند را بردارند، یک بررسی روانشناسانه کافی است تا این نظریه را بی اعتبار سازد. ما از بخش نخست کتاب اعمال رسولان دریافتیم که نخستین موعظه های رسولان بر روی رستاخیز مسیح متمرکز شده بود. آنان می گفتند شما این مرد را به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. آیا می توانیم بپذیریم که آنان ادعای چیزی را داشتند که می دانستند آشکارا دروغ است؟ اگر آنان بدن مسیح را دزدیده بودند، موعظه رستاخیز مسیح تبدیل به انتشار یک دروغ آشکار و ساختگی می شد. آنان نه تنها این حقیقت را موعظه می کردند بلکه به خاطر آن رنج می کشیدند. آنان آماده بودند برای این افسانه زیبا به زندان بروند، شلاق بخورند و حتی بمیرند. این امر معقول به نظر نمی رسد و آنقدر نامحتمل است که عملا غیر ممکن به نظر می رسد. لااقل یک واقعیت در اناجیل و اعمال رسولان واضح است و آن این است که رسولان اشخاص صادق و راستگویی بودند. اگر مایلید می توانید آنان را اشخاصی فریب خورده بینگارید، اما آنان اشخاصی نبودند که دیگران را فریب بدهند. شهیدان و ریاکاران را نمی توان در یک سطح قرار داد. چهارمین فرضیه که در مورد ناپدید شدن بدن مسیح وجود دارد فرضیه ای است که از فرضیه های دیگر کمتر نامعقول به نظر می رسد و تا کنون حالت فرضیه بودن خود را دارا است و آن این است که سران رومی و یهودی بدن عیسی را تحت حفاظت خود قرار دادند. آنان یقیناً برای انجام این کار انگیزه های کافی داشتند. آنان شنیده بودند که عیسی در مورد رستاخیز سخن گفته است و از به وجود آمدن جنجالی بزرگ وحشت داشتند. بنابراین برای جلوگیری از شیادی و جنجال برای احتیاط بدن عیسی را تحت حفاظت خود گرفتند. اما هنگامی که این نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد، طرحی که برای بازسازی این واقعه ارائه می‌گردد استوار نمی‌ماند. قبلا مشاهده کردیم که فقط چند هفته پس از مرگ عیسی مسیحیان با قوت رستاخیز او را موعظه می‌نمودند. اخبار به سرعت منتشر می گشت. نهضت نوین ناصری می رفت که به عنوان تهدیدی مخرب علیه امنیت ملی یهود مطرح گردد و صلح و آرامش اورشلیم را مختل سازد. یهودیان از خیلی اشخاصی که مسیحی می شدند و رومیان نیز از آشوبگران واهمه داشتند. سران می توانستند در مقابل آنان دست به یک اقدام بدیهی بزنند. آنان می توانستند جسد او را به نمایش بگذارند و به مردم بگویند که چه عملی را انجام دادند. اما در مقابل آنان ساکت و خاموش باقی ماندند و به خشونت متوسل شدند. آنان رسولان را دستگیر نمودند، شلاقشان زدند، زندانیشان کردند، به آنان افترا زدند، بر علیهشان توطئه چیدند و آنان را کشتند. اما اگر آنان جسد بیجان عیسی را در اختیار داشتند، همه این اعمال کاملا بیمورد بود. کلیسا بر پایه رستاخیز بنا شده است. اگر ثابت می شد که رستاخیزی صورت نگرفته است، کلیسا متلاشی می شد. اما آنان قادر به انجام این کار نبودند، زیرا بدن عیسی در اختیار آنان نبود. سکوت سران یهودی و رومی همچون شهادت رسولان دلیلی واضح در مورد رستاخیز مسیح می باشد. همه این موارد نظریاتی بودند که اشخاص به وجود آوردند تا بتوانند قبر خالی و ناپدید شدن بدن مسیح را به شکلی توجیه کنند. هیچ کدام از آنها قانع کننده نیستند و برای هیچ کدام از آنها مدرکی تاریخی وجود ندارد. پس به علت فقدان یک تفسیر و توجیه قانع کننده می توانیم از همه این گزینه ها صرف نظر کنیم و وقایع نگاری ساده و معقول اناجیل را در توضیح اتفاقات روز یک شنبه بپذیریم. بدن عیسی توسط انسانها ناپدید نگشت، بلکه توسط خدا برخیزانیده شد.